و خیر بگذرانم.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از شما عزیزان و خدا نگهدار شما.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست.
شنونده های گرامی، تشکر میکنیم از این که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. تا لحظات دیگر همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاعتان میرسانند. ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت دشمن آرزوی ایجاد اختلاف در سیستان و بلوچستان را با گور خواهد برد. حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری، رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه در همایش تحکیم وحدت و همدلی که با حضور جمعی از علما، بزرگان، ریش سفیدان، سران طوایف شیعه و سنی، نخبگان و مدیران ولایت سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، افزود در قضایای اخیر در سیستان و بلوچستان که موجب رنجش خاطر و نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی شد، با کسانی که به حیثیت این ولایت بزرگ و آبرومند خدشه وارد کرده و مسبب حوادث بودند و به مال و جان و زندگی مردم آسیب زدند، با عدالت و قاطعیت برخورد خواهد شد. محمد جواد حاجی اکبری روز یکشنبه به همراه هیئت عالی رتبه با نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان سفر کرد. حاجی علی اکبری قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان را با بزرگان ولایت و گروه‌های مختلف در میان گذارد و با آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کند. رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما خواستار استفاده از تخصص شخصیت‌های بازگشته به افغانستان و سهم شدن آنها در توسعه این کشور شد. روزا اوتان بایوا، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، در دیدار با شهاب الدین دلاور، وزیر معادن و نفت و رئیس کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان، بر ضرورت سهم شدن شخصیت‌ها و نیروهای متخصص بازگشته در توسعه افغانستان تاکید کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط یوناما، اوتان بایوا در این دیدار خواستار حمایت از حقوق افغانستانی هایی شد که به افغانستان باز می‌گردند تا آنها بتوانند در توسعه افغانستان سهیم باشند. رئیس کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان همچنین گفت افغان‌هایی که در خارج به سر می‌برند می‌توانند آزادانه به این کشور بازگردند. دو طرف همچنین در مورد پیرامون مسائل مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان و بازگشت افغان‌های خارج نشین بحث و تبادل نظر کردند. دلاور چند پیش در گزارش اعلام کرد از زمان آغاز به کار این کمیسیون حدود 1000 چهره سیاسی و سرمایه‌گذار از جمله چندین وزیر نظامی عالی رتبه سابق به افغانستان بازگشتند. کنسولگری ایران در مزار شریف از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی در حوزه شمال و ورود اولین محموله به این ولایت شمالی افغانستان خبر داد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با انتشار توییتی از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی ایران در حوزه شمال افغانستان و ورود نخستین محموله به مزار شریف خبر داد. همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و معدن هیئت حاکمه افغانستان اخیراً گفته است که به‌زودی قرارداد صادرات زغال سنگ با ایران امضا خواهد شد. وزیر صنعت و معدن هیئت حاکمه افغانستان افزود گفتگوها با طرف ایرانی برای صادرات زغال سنگ پیشرفت داشته است و به‌زودی قراردادی در این زمینه امضا خواهد شد. کمبود و گرانی انواع سوخت در ابتدای فصل سرما و نگرانی اصلی مردم افغانستان تبدیل شده است. با بارش نخستین برف پاییزی در کابل، مردم پایتخت افغانستان و دیگر شهرهای این کشور در تکاپوی تهیه مواد سوختی هستند، اما گرانی مواد سوختی مشکلات مردم را به شدت افزایش داده است. نرخ زغال سنگ، مهمترین منبع سوخت زمستان برای مردم افغانستان، نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است. نرخ 1 تن زغال سنگ در سال گذشته حدود 7500 افغانی بود، اما اکنون به 14000 افغانی رسیده است. گرانی نفت و بنزین، افزایش تعرفه‌های انتقال مواد سوختی و ناتوانی دولت موقت طالبان در تأمین نیاز مردم به انرژی به دلیل مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان در آمریکا از مهمترین عوامل افزایش نرخ زغال سنگ در این کشور عنوان می شود. سازمان جهانی غذا به دلیل نگرانی‌ها ذخیره مواد غذایی برای مردم افغانستان در فصل زمستان را در دستور کار خود قرار داده است. سازمان جهانی غذا از ذخیره کردن 72 هزار تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان در ابتدای فصل زمستان خبر داد. این سازمان دیروز در توییتر هدف از ذخیره مواد غذایی را دسترسی افغان‌ها به مواد غذایی در زمستان در صورت بسته شدن راه‌ها اعلام کرد. سازمان جهانی غذا اعلام کرد در مجموع 100 هزار تن مواد غذایی را با هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغان‌های 15 میلیون تن از افغان‌های نیازمند ذخیره خواهد کرد. وحید الله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا، چندی پیش گفت برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان آینده با 1.4 میلیارد دلار پول نیاز است. این سخنگو خاطر نشان کرد برنامه جهانی غذا بخشی از کمک‌ها را دریافت کرده و منتظر کمک‌های بیشتر است. برنامه جهانی غذا در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود نزدیک به 19 میلیون نفر از مردم افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند و 6 میلیون تن از این افراد در وضعیتی اضطراری به سر می‌برند. فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در عملیات راکتی و پهپادی نیروی زمینی سپاه مقر جدید گروهک‌های تروریستی در منطقه کردستان عراق هم در مرز و هم در عمق 80 کیلومتری خاک این کشور هدف قرار گرفت. دومین عملیات گسترده راکتی و پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضد گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب منطقه شمال عراق روز دوشنبه انجام شد. سردار سرتیب محمد تقی حسن‌لو، فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هدف قرار دادن مقر گروهک‌های تروریستی در منطقه کردستان عراق افزود پس از دور نخست عملیات ایران ضد مقر گروهک‌های تروریست و تجزیه طلب در خاک عراق، تروریست ها اقدام به استقرار دوباره نیرو در مناطق دیگر کرده بودند که این مقرها هم شناسایی شد و مورد هدف قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران حمله تروریستی در استانبول ترکیه را محکوم کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در توییتر ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت دوست و برادر ترکیه، اقدام تروریستی و هدف قرار دادن انسان‌های بی‌گناه در استانبول را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد تروریسم هم در استانبول هم شاهچراغ شیراز و هر جای عالم مذموم و محکوم است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به حادثه انفجار در خیابان استقلال شهر استانبول ترکیه که منجر به کشته و مجروح شدن شماری از مردم بیگناه شد گفت هر گونه اقدام تروریستی که امنیت کشور و ملت ترکیه را هدف قرار دهد محکوم است. کنانی چافی با اعلام این که جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت و ملت دوست ترکیه است با دولت و ملت این کشور به ویژه خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. در پای اقدام تروریستی عصر روز یکشنبه در ترکیه 6 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. وزیر داخل ترکیه با اعلام خبر بازداشت یک زن به عنوان عامل بمب‌گذاری در استانبول گروهک پی‌کی‌کی را مسئول این انفجار خواند. هیئت تجاری روسیه با سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی این کشور وارد تهران شد. اتاق ایران میزبان هیئت تجاری 120 نفره روسیه شامل تجار و فعالان اقتصادی روسی با سرپرستی سرگی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه است. بر اساس این گزارش 600 تاجر و بازرگان ایرانی فردا در همایش تجاری ایران روسیه شرکت خواهند کرد. مقامات دولتی و فعالان تجاری و اقتصادی ایران و روسیه از جمله غلام حسین شافعی رئیس اتاق ایران، الکسی ددوف سفیر روسیه در ایران، مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، سرگی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه و شماری از مسئولان دو کشور در همایش تجاری ایران روسیه سخنرانی خواهند کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خدا و با سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه‌های گذشته با شما از ویژگی‌های خانواده مطلوب و متعادل در سبک زندگی اسلامی سخن گفتیم. در این برنامه به موضوع صداقت و اهمیت آن در روابط میان همسران می‌پردازیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. دوستان، صداقت یکی از صفاتی است که باید در تمامی مراحل و عرصه‌های زندگی یک انسان به چشم بخورد. در یک تعریف ساده، صداقت نمایان کردن بی کم و کاست آن چیزهایی است که در ما وجود دارد. صداقت فقط گفتن جملات راست و صادقانه نیست، بلکه تطابق کردار و گفتار نیز از نشانه‌های بارز صداقت به شمار می‌آید. در تحلیل روانشناختی، صداقت به گفتار و رفتاری اطلاق می شود که انگیزه و قصد فرد با آنچه می گوید و یا عمل می کند مغایر نباشد. هنگامی که فرد در ارتباط کلامی و یا رفتاری صداقت نداشته باشد، طرف مقابل دچار تعارض می شود و روابط آسیب می بیند. در آیات قرآن شریف خداوند بارها امر به صداقت کرده و به انسانهایی که صادق و صابرند نویده بهشت داده است. صداقت آنجا اهمیت دارد که در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌بینیم خدیجه همسر بزرگوار ایشان به خاطر امانتداری و صداقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وی ازدواج کرد. دوستای عزیز، صداقت یکی از عوامل محبوبیت انسان است. غالبا مردم با شخصی که راستگوست براحتی همراه و همدل می شوند و به او اعتماد می کنند. در زندگی مشترک صداقت جایگاه بسیار بلندی دارد. معمولا در خانواده های پرتنش، پرچالش و مضطرب صداقت وجود ندارد و یا کم رنگ است. اگر بخواهیم اهمیت صداقت را در زندگی خانوادگی نشان دهیم، باید به گفته حضرت علی علیه السلام اشاره کنیم که نجات در صداقت و راستی است. اعتقاد عمیق و باور قلبی به این روایت راستی و صدق را در وجود ما مستقر و ریشه دار می کند. کسی که این سخن عمیق مد نظر اوست، تنها راه برون رفت از مخمصه و شرایط سخت را در راستگویی و راستکرداری جستجو می کند و ترس از عواقب راستگویی خود نیز نخواهد داشت.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را، و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
آیه آخر سوره مائده این است، میفرماید قال الله، خدا میفرماید. خب همه این قرآن خدا میفرماید، ولی خب همه جا نمیگه قال الله. مثلا اونجا که میگه، مثلا فرض کنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم خدا میفرماید. اما بعضی جاها که مطلب خیلی مهمه، خدا تاکید میکنه قال الله، خدا میفرماید هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت چیزی که به درد میخوره صداقته. آقایون جوونا، راستگویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهم. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه میبینیم، یعنی این طلاقایی که صورت میگیره، حالا شما که خیلیاتون مجردید ولی ما خبر داریم از زندگی، از دروغه. میگه گفت استخدامم، معلوم شد اصلا بیکاره. گفت فوق لیسانسم، معلوم شد دیپلمم نداره. گفت بابام فلانه. خیلی از این اتفاقات، من یه جوان یه وقتی مدتی قبل منو دیده بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چیه؟ گفت ازدواج کردم. خب این خانم من یه ازدواج ناموفق تو عقبستگی داشته، خیلی کوتاه، مثلا یه هفته محضر پسرم نرفتن، ولی خب حالا من فهمیدم چرا به من دروغ گفتن. خیلی ما نصیحتش کردیم که به هم نخوره، الحمدلله به هم نخورد. ولی خب ببین این کسی که چرا، یه وقت یه دختر خانم یا آقا پسر یه خطایی کرده، هیچ کس هم نفهمیده، خب این گفتنش صلاح نیست. اما یه ازدواج، بالاخره اومدن رفتن، همسایه‌ها خبر شدن، گل آوردن، آقا اومده خطبه خوانده، یه هفته زن این آقا بوده، یه سفری باش رفته که نمیشه پوشوندش، چی داشت ازدواج هم میپاشید به خاطر همین دروغ. خیلی لطمه میزنه. اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله النبی الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه، صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده، ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت.
فقدان صداقت در روابط زناشویی باعث تضعیف اعتماد زوجین به هم می شود و آنان را نسبت به یکدیگر بدبین می کند. البته این صداقت باید در تمامی مراحل زندگی وجود داشته باشد، زیرا عدم صداقت زن و مرد نتایج و اثرات بدی را در زندگی به دنبال خواهد داشت. صداقت در تمامی ابعاد زندگی انسان تاثیرگذار است و گفتار و کردار او را تحت شعاع قرار می دهد. صداقت در عمل به وعده نیز خود را نمایان می کند. انسان باید در عمل به وعده های خود صادق باشد. خلف وعده و دروغ هایی که برای موجه ساختن آنها گفته می شود فضای اعتماد و امنیت خانواده را برهم می زند و این امر تهدیدی بزرگ برای مهمترین هدف تشکیل خانواده، یعنی دستیابی و آرامش است. امیدوارستیم که دوستای عزیز همیشه سالم و سرشار از احساسات صمیمی و صادقانه باشی در فضای گرم خانواده تان. از اینکه با ما همراهی کردید باز هم تشکر. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای افزایش تولیدات نساجی داخلی. وزیر فرهنگ تاجیکستان: تعاملات فرهنگی ایران و تاجیکستان خوب و رو به گسترش است. امضای 50 سند همکاری بین شرکت‌های گردشگری و مکان‌های تفریحی تاجیکستان، ازبکستان و ایران. و تاثیرگذاری اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در ورزش، انصراف تیم تاجیکستان از شرکت در مسابقات سامبا در بیشکک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان خواستار تامین نیاز داخلی این کشور به لباس مکتب و کار از طریق گسترش تولید داخلی شد. امام‌علی رحمان در مراسم افتتاح کارگاه جدید دوزندگی در منطقه دوشتیج دستورات را در خصوص توسعه این صنعت به مسئولان صادر کرد. امام‌علی رحمان برای دخت لباس مکتب و کار با کیفیت بالا دستورات صادر کرد. وی خواستار تامین کامل بازار به دلیل تولیدات محصولات داخلی و کاهش واردات آن از خارج شد. این در حال است که تاجیکستان به عنوان یک کشور پختکار توانمندی زیادی برای توسعه صنعت نساجی دارد. با این حال در حال حاضر بیشتر پخته تاجیکستان به صورت خام صادر می شود و نیاز این کشور برای محصولات نساجی از جمله لباس مکتب با واردات تأمین می شود. امام‌علی رحمان خواستار اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای فعالسازی هرچی بیشتری کارخانه های تولیدی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، استفاده مؤثر از فرصت ها و ظرفیت های موجود به دلیل مواد اولیه داخلی و تبدیل مواد اولیه داخلی به محصولات نهایی بود. اقدامات آبادانی در ولایت ختلان در حال اجرا است. قرار است تعداد زیادی از این طرح‌ها به مناسبت فرارسی 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان بهره برداری شود. محمد رسول اسماعیل زاده، کارشناس ارشد صنایع انرژی، در این باره توضیح می‌دهد.
به مقصد سازوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دوام سال‌های 2022-2026 در شهر نویای ولایت 500 عدد کارخانه و کارگاه های نوی صنعتی با نظرداشت 13401 جای کاری از جمله 132 عددی آن با تاسیس 3913 جای کاری در سال 2022 پیش بینی شده است. موافق امور رسمی در 5 ماه سال روان در ولایت 45 عدد کارخانه و کارگاه های نوی صنعتی با تاسیس 462 جای کاری در سمت استحصال محصولات خوراکواری، دو زندگی و مسئله ساختمانی مورد استفاده قرار داده شد.
وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با اشاره به تعاملات خوب و رو به گسترش ایران و تاجیکستان و برگزاری هفته های فرهنگی تو کشور در مدت زمانی کمتر از یک ماهی گذشته تاکید کرد روابط فرهنگی ما منحصر به برگزاری هفته های فرهنگی نیست و بدون تردید تصمیمات جدید و خوب را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. زلفیه دولتزاده اظهار داشت با وقفه چندین ساله پیش آمده در روابط دو کشور امروز خوشبختانه با عزم اراده و درایت رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان شاهد ایجاد فضای خوب و توسعه روابط همه‌جانبه به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر هستیم که امیدواریم این گونه دیدارها و رفت و آمدهای دو جانبه و مشترک فضای خوب و مناسب را در توسعه روابط فیما بین به وجود آورد. وی با چهار دیدار و ملاقات صمیمانه میان رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران امام‌علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی اشاره و تصریح کرد در تمامی این دیدارها و ملاقاتها همواره میان مسئولان دو کشور مهر و دوستی، صمیمیت و همدلی حاکم بوده و همواره بر توسعه روابط همه‌جانبه میان دو کشور تاکید شده است. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت ادبیات مشترک ما که سرشار از معنویت و صلح است نه تنها اشتراک اندیشه که حتی اشتراک در زبان و بیان و گونه های ابراز احساسات و عواطف را در وجود ما به ودیع گذارده و توانسته ما را از دریچه همزبانی به بهشت همدلی برساند. فرمانده قرارگاه حمزه شهید الشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در عملیات مشکی و پهبادی نیروی زمینی سپاه مقر جدید گروهک های تروریستی در منطقه کردستان عراق هم در مرز و هم در عمق 80 کیلومتری خاک این کشور هدف قرار گرفت. دومین عملیات گسترده مشکی و پهبادی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضد گروهک های تروریستی تجزیه طلب منطقه شمال عراق روز دوشنبه انجام شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، جنرال محمد تقی اسانلو، فرمانده قرارگاه حمزه شهید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هدف قرار دادن مقر گروهک های تروریستی در منطقه کردستان عراق افزود پس از دور نخست عملیات ایران ضد مقر گروهک های تروریست و تجزیه طلب در خاک عراق تروریست ها اقدام به استقرار دوباره نیرو در منطقه های دیگر کرده بودند که این مقرها هم شناسایی شد و هم مورد هدف قرار گرفت. جنرال اسانلو با تاکید بر این که تعدادی از کشته سازی ها در شهرهای شمال غربی ایران توسط گروهک های تجزیه طلب انجام شد افزود این کشته سازی ها در شهرهای سنندج، بانه، مهاباد، بوکان، سوره گرفته بود. یازده هزار نفر از بانوان تاجیک در کارگاه های خرد و متوسط دوزندگی تاجیکستان مشغول به کار هستند. تا توضیحات عبدالرؤوف پولاتوف کارمند وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان و تعدادی از کارگران زن تاجیک را در این باره بشنوید.
زیاده از 60% محصولات دوزندگی در کشور استحصال شده به خارج کشور صادرات میگردند. محصولات شیم، نیم شیم، کرته ها از متای پختگین و متای جینز، لباس های ورزشی، محصولات کودکانه صادرات کرده میشوند.
ما امروز اومده در اینجا کار و فعالیت داریم و با جای کاری خوب با همه شرایطش مهیا.
من خود دانشجو هستم، در برابر دانشجو بودنم باز با کار مشغول هستم. ما میتوانیم در برابر تحصیل کردنمون باز با کار مشغول شویم.
ما متاها را از کارخانه های متابراری تاجیکستان دسترس نموده موافق درخواست میزاجان اون را تیار کردن پیشنهاد میکنه.
شش کارخانه ها به سمت کارکرد نخ پخته را تا استحصال محصولات نهایی براه موندن. وابسته به بنیاد پنج مجموعه کارکرد نخ پخته تا استحصال محصولات نهایی در پنج سال آینده، یعنی در دوره اعلان گردن سالهای رشد صنعت کاربری و ادامه داشته، عین زمان لایحه پیشکی بنیاد چنین مجموعه ها و انتخاب منطقه ها عملی شده است.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. 50 سند همکاری جدید بین شرکت‌های گردشگری و مکان‌های تفریحی تاجیکستان، ازبکستان و ایران امضا شد. قبل از شروع این همایش محصولات هنرمندان تاجیک و فرصت‌های گردشگری و وضعیت خدمات شرکت‌های مسافرتی تاجیکستان نمایش داده شد. تاجدین جورازاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان، محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و ارگشاه اسماتوف، سفیر ازبکستان در تاجیکستان و هیئت‌های همراه از نمایشگاه بازدید کردند. جمهوری اسلامی ایران سفیر جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مندی کشورش را برای تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه حوزه گردشگری از جمله گردشگری تاریخی و فرهنگی و ارتقای محیط زیست و سلامت اعلام کرد. عزیزان همراه، در ادامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. و دنبال اختلافات و درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان، دوشنبه تصمیم گرفت از شرکت در مسابقات جهانی سمبوی بیشکک پایتخت قرغیزستان صرف نظر کند. مسابقات سمبوی جهانی بیشکک در حال امروز پایان یافت که در پی درگیری‌های مرزی دو کشور تاجیکستان و قرغیزستان که آخرین مورد آن شهریور سال جاری با ده‌ها کشته از هر دو طرف رخ داد، دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به دلیل برخی نگرانی‌های امنیتی در این مسابقات شرکت نکند. سرمربی تیم ملی سمبوی تاجیکستان گفت با وجود آمادگی کشتیگیران این کشور برای شرکت در مسابقات بیشکک، به علت مسائل مربوط به تضمین نشدن امنیت ورزشکاران تاجیک، از شرکت در این مسابقات صرف نظر شد. در مسابقات جهانی سمبوی بیشکک ورزشکاران از 50 کشور شرکت کردند. سمبو ورزش رزمی و شبیه به کشتی و جودو است. و نورالله علیوف مبارز 23 ساله قراردادی را با نهاد ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی امضا کرد و قول داد تا دو سال دیگر کمربند قهرمانی را از آن خود کند. این سازمان مسابقات خود را در 12 وزن جداگانه و نیز در مکانهای مختلف دنیا برگزار میکند. هر ساله در ماه ایول شهر لاس وگاس میزبان مبارزه شبیو اف اس است که در قالب این فستیوال مسابقات جوجیستو، کاراته، کیک بوکسینگ، موی تای، باکس و کشتی برگزار می شود.
سه سال دو کارات چمپیون جهان اوید با پانکراتیون، یک کارات چمپیون جهان اوید با موریبوی مختا، دو کارات چمپیون آسیو با پانکراتیون، یک کارات چمپیون آزیا با بایبو سامبا. طول 6-7 سال شد در رشته موریبوی مختا تمرین میکنم. و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در تمرین را دوام دادیستیم، تمرین را بس نکدیم و استراحت هم فراموش نمیکنیم. بعد از پنج ماه تازه در یک روز یک بار تمرین کردیستیم. همیخی کمانده ایمو چکد که باید بدن من وستانوی چود. بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا رو سر میکنم. راه یافتم با UFC خیلی مشکل بوده که بگیم از سری که پرسنالی کاریرمو سر کردیم. کتی استاد فقط نمخلی سیل مونده دیدیم که باید ما با یوسی را فرقش نیست چند مدام یکم دیگم سیل باید ما با یوسی را اینجا خود بعد از اخیران اخیران بازی اخیران بای ما با ما ویزا گرفتم ویزا امریکا را گرفتم اما دودم با امریکا سفر کردم با UFC درآمدن خیلی مشکل است. من در اونجا فهمیدم من هم که حرکت ها هم که چیز ها منیجرم با ما پنج ماه پس بعد عطبه دادن که شما را در دنوایت کنتنده پنج ماه مرش سهر و بگانی دیتا ریس را کنترل کردن.
رهایی از بنبست ارتباطی از راهبردهای مقامات تاجیکستان است. در دوران صاحب استقلالی اقدامات مفید در این رابطه اجرا شده است. صدای ایگنبردی خاجایف کارمند وزارت نقلیات تاجیکستان را در این باره با هم میشنویم.
امروز جمهوری تاجیکستان به کشوری ترانزیتی تبدیل یافته است و همزمان باید معلوم نماییم که تا دوران استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان 12000 کیلومتر راهی افتنبیلگرد ارزی وجود داشتند و امروز خوشبختانه در توازن وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان 14349 کیلومتر راهی افتنبیلگرد موجود میباشد که از این مقدار 3348 کیلومتر راهی افتنبیلگرد اهمیت بین المللی میباشند و 2127 کیلومتر راهی افتنبیلگرد دارای جمهوریوی و 8874 کیلومتر راهی افتنبیلگرد اهمیت محلی داشته در بر میگیرد.
مقامات تاجیکستان از افزایش واردات سرخ به این کشور در 9 ماه سال جاری میلادی خبر دادند که 1/4 افزایش یافت. در 9 ماه سال 2022 بیش از 558 هزار تن فرآورده نفتی با ارزش حدود 486 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس آمار اداره گمرک تاجیکستان واردات سوخت به این جمهوری از نظر وزنی بیش از 24% و از نظر قیمتی 1.7 برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. حجم فروش فراورده های نفتی در تاجیکستان تا این 9 ماه بیش از 7.4 میلیارد سومانی برآورد شده است. به طور کلی بر اساس داده های آماری بازار فراورده های نفتی تاجیکستان همچنان به واردات وابسته است و سهم تولید داخلی بسیار ناچیز است. همچنین بر اساس آمار رسمی تا این 9 ماه امسال بیش از 19000 تن فراورده نفتی در تاجیکستان تولید شده است. این کشور سوخت را بیشتر از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. فراز، گازپروم، سگنج، سوخت نفت، راه سامان از جمله مهمترین شرکت‌های واردکننده سوخت و تاجیکستان هستند. محمد سعید زویزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان گفت طرح قانون جدید درباره منزل تهیه شده و برای بررسی کارشناسی مطرح می شود. بر اساس مقررات راهبرد رشد ساختمان در تاجیکستان تأمین هر یک از شهروندان با منزل از 11 متر مربع فعلی و 15 متر مربع افزایش می یابد. اولوغبگ عمرزاده رئیس کمیته معماری تاجیکستان هم گفت اجرای راهبرد با زمان نیاز دارد.
پرداخت مبلغ از جانب حساب‌گذار با سه مرحله جدا کرده می شود. حساب‌گذار سه مرحله. مرحله یکم پرداخت 30% پس از بقیه شرایط. مرحله دوم پرداخت پس از انجام ساختمان 40%. مرحله سوم 30% پس از تصمیم کمیسیون. هر یک پدرچی، هر یک دان انشاءات گرفتن، قرار پیش از گرفتن در امجاده میبرن نشان میده که در عبارات یک ساله 40 میلیون سومون است.
طبقی طلبات استراتیگی ملی رشد در جمهوری تاجیکستان در سال 2025 یعنی تامیناکی احالی با منزل استقامتی با اندازه 15 متر کوادرات با این اوبر گرفته شده است و این اندازه در سال 2025 در 30 با 17 متر کوادرات باید رسانده شد.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. روسیه بیش از 900 سهمیه تحصیلی به شهروندان تاجیک اختصاص داد. در 18 اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه در دوشنبه اشاره شد که در سال تحصیلی 2023-2024 تعداد 902 سهمیه تحصیل به اتباع تاجیک برای تحصیل در مؤسسات آموزش عالی روسیه اختصاص یافته است. همانطور که وزارت علوم و آموزش عالی روسیه گزارش داد، طرف تاجیک و روس در این اجلاس اقدامات اطمینان بخش از پذیرش اتباع تاجیکستان برای تحصیل در مؤسسات عالی روسیه در سال تحصیلی 2022-2023 در محدوده سهمیه های تعیین شده توسط روسیه را مثبت ارزیابی کردند. گفته شد که در سال جاری میلادی دولت روسیه 750 سهمیه برای متقاضیان تاجیکستان اختصاص داده که نسبت به سال تحصیلی گذشته 105 سهمیه افزایش یافته است. در این نشست به مسائل مهاجرت نیز توجه شد و الکسی اویرچوک معاون نخست وزیر روسیه اظهار کرد برنامه ریزی شده است تا سامانه راه اندازی شود که به افراد امکان می‌دهد درباره محدودیت‌ها و ورود شهروندان به صورت برخط اطلاعات قابل اعتماد به دست آورد. شنونده اخبار کوتاه باشید. ده دیپلمات تاجیک دوره آموزشی را در اکادمی دیپلماتی وزارت امور خارجه ترکیه طی کردند. این دوره‌ها با کمک سفارت تاجیکستان در آنکارا و با همکاری اکادمی دیپلماتی وزارت امور خارجه ترکیه برگزار شد. ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان و بومدیان گانادا سفیر جدید الجزایر در این کشور در شهر تاشکند دیدار و پیشنهادات را مبنی بر تشدید گفتگوی سیاسی از طریق سازماندهی سفرهای متقابل انجام رایزنی ها توسعه روابط بین پارلمانی هماهنگی همکاری های متقابل در چارچوب نهادهای بین المللی بررسی کردند. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با انتشار پیام از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی ایران در حوزه شمال افغانستان و ورود نخستین محموله به مزار شریف خبر داد. تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دادگستری تاجیکستان و دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا در تاجیکستان امضا شد. سند همکاری را مظفر اشوریان وزیر دادگستری تاجیکستان و فیروز ستاروف مدیر کل دفتر نمایندگی صندوق اوراسیا در تاجیکستان امضا کردند. مولوی محمد یونس راشد معاون جوانان وزارت اطلاعات در نمایشگاه ابتکار جوانان هرات گفت در حکومت طالبان فرهنگ چنین شرایط غربی ها و خصوص امریکایی ها با ترفندهای مختلف در صدد انحراف جوانان و دور کردن آنها از ارزش های اسلامی و ملی هستند. همایش فرهنگی به مناسبت سالگرد افتتاح مدرسه عالی توسعه و همکاری بین المللی با حضور تعداد از کارمندان دولت تاجیکستان، آژانس خدمات ملکی ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. یوسف الجمری از نامزدهای انتخابات در استان الشمالیه بحرین بود. با انتشار ویدیو در توییتر از دستکاری در روند شمارش آرا در یکی از حوزه های اخذ رای در این استان سخن گفت. و پلیس دانشگاه ویرجینیا آمریکا اعلام کرد که تیراندازی در محوطه این دانشگاه در اواخر روز یک شنبه 3 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. مقامات ولایت سوغ میگویند اوضاع در ناحیه های مرزی آرام است و آنها تلاش میکنند که از تنش ها کم شود. صدای رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوغ و نعمت الله میرسعیدوف تحلیلگر تاجیک را در این باره بشنوید.
امروز 30 کوب آب گرفته ایستاده هم در خواجه باقرغان آوچه خلچن هم در نوحی جبا رسولوف گفتوشینید منب از طرف سرداری ریاست بهداشتی زمین و آبیاری ولایت همکاری با جمهوری همسایه درست براه مانده شده است. همکاری رئیسانی جماعت ها امروز درست براه مانده شده است. بعضی کمبودی هایی که حالا سرحد معین نشده است چاروا میگذارد زود امروز از طریق سرحدبان های جمهوری قرقیزستان برگردانده می شود. اگر این جمهوری همسایه گذارد از طریق جمهوری تاجیکستان برگردانده می شود.
و اگر امروز گیریم وضعیت امروز را، بعد اون زدخورد هایی که در مارس سال گذشته و این سال به عمل آمدن، به فکرم جانب خوب به خلاصه آمدن که به هر حال با راه آسایشتر